فصل پنجم، سواری در صندلی جلو، رهبری کسب و کار، پیشرفت بدون پسرفت. تا حالا لاس وگاس رفته اید؟ فکر میکنم اولین سفر به لاس وگاس برای همه یک جور باشد. هواپیما شروع میکند به فرود و شما با انتظار دیدن چراغهای نئونی، ساختمانهای عجیب و آدمهایی که از در و دیوار سیرک آویزان شدند از پنجره بیرون را نگاه میکنید. در عوض چیزی نمیبینید به جز کیلومترها ردیف خانه که همه سایه قهوه‌ای و استخری به رنگ آبی کریستالی دارند و ناگهان متوجه قضیه میشوید. اینجا مردم زندگی میکنند. در سفر اخیرم وقتی هواپیما برای فرود نهایی در فرودگاه آماده میشد، داشتم دیدگاه جدیدی در مورد آن هزار خانه پیدا میکردم. به این شهر آمده بودم تا با مدیر عامل یک شرکت مولتی میلیاردی یک نهار کاری داشته باشم. این شرکت شهرهایی را می ساخت مثل همین شهری که از آسمانها به نظر می آمد. مدتی بود منتظر ملاقات با این شخص بودم، چون تا جایی که به من مربوط می شد سوپرستاری موفق بود. در زمان دیدار ما شرکتش بیش از 16 هزار کارمند داشت و با سرعتی نفسگیر داشت رشد می کرد. روزی 200 خانه می ساختند. می توانید حتی تصورش را بکنید؟ سعی کنید برای لحظه پیشرفت یکی از آن خانه های بزرگی را در نظر بگیرید که در حومه شهر قرار داشتند. محله زیبا که پر از بن‌بست است و سقف های رنگیشان تا بی نهایت رفتند. در ذهنتان ساختید؟ حالا تصور کنید که فقط در 24 ساعت این محله ساخته می شود. انگار یک ارتش کوچک هر روز برای انجام این کار بسیج می شوند. وقتی مدیر عامل نهار سفارش داد، سعی کردم بفهمم مدیریت چنین رشدی چجوری ممکن است. چند متغیر را در ذهنم مرور کردم. آدم‌هایی که باید مدیریت شوند، نقشه برداری و جواز ساخت، پیچیدگی‌های زمان مقرر شده و سرمایه عظیمی که احتیاج است. دیگر نمی‌خواهد از مسائل، مشکلات و مسئولیت‌های ساخت و سازهای جدید بگویم. وقتی در مورد چیزهایی فکر می‌کردم که برای حفظ یک شرکت با چنین سرعتی احتیاج بود، سرگیجه گرفتم. خیلی مسائل ممکن بود اشتباه از آب در بیایند. محدودیت‌های زیادی ممکن بود وجود داشته باشد. با این حال، وقتی این قضیه را با این سوپر استار ساخت و ساز در میان گذاشتم، انگار تعجب نکرد. حتی برایش مهم هم نبود. از نظرش فقط یک عامل می‌توانست رشد شرکتش را محدود کند، خودش. گفت تنها عامل محدود کننده رشد و پتانسیل شرکت جاه طلبی مالکش است. من محدودیت هستم. بازار، موقعیت و همه چیز آنجاست. من هستم که باید سرعت را تنظیم کنم، موانع را بردارم، منابع گیر بیاورم و مذاکراتی کنم تا شرکت سریع‌تر رشد کند. ادامه داد به عنوان مدیر عامل مهمترین عاملی که باید مدیریت کنم خودم هستم. اگر این کار را درست انجام دهم همه چیز سر جایش قرار می گیرد. بگذارید منظورش را واضح تر بگویم. قرار گرفتن همه چیز سر جای خودش. این کار برای این آدم یعنی درآمد 1 میلیارد دلاری در سال. این مکالمه ساده نظرم را برای همیشه در مورد لاس وگاس و چگونگی در نظر گرفتن خودم به عنوان رهبر کسب و کار عوض کرد. هر وقت هواپیما در ارتفاع کمی از فرودگاه لاس وگاس قرار می گیرد، از پنجره نگاهی می اندازم به بیرون و آن شهر منظم را می بینم. این شهر دیگر برایم دریای بی‌مفهومی از خانه‌های برنگ بیابان نیست. نمایش جاه‌طلبی‌های یک مدیر است و به خودم یادآوری می‌کنم به عنوان یک رهبر کسب و کار تنها عامل محدودیت هستم. تنگنا یا محدودیت رشد هر سازمانی رهبر آن است. انجام دادن کاری که آن مدیر عامل برای شرکتی در آن ابعاد انجام می‌داد نیازمند رهبری جدی است، ولی چیزی که در مورد سازمانش و محدودیت‌هایش گفت فقط برای شرکت‌های میلیارد دلاری صادق نیست. در مورد هر شرکتی صدق می‌کند، از جمله شرکت خود شما. این قضیه در هر دوره‌ای هست، هیچ استثنایی وجود ندارد. توانایی مدیریتتان بیشترین محدودیت در مسیر رسیدن به خواسته‌های تجاری‌تان است. این همان مهارتی است که مشخص می‌کند آیا می‌توانید این قطار وحشت را به یک موشک به مقصد ماه تبدیل کنید یا نه. این فصل به آن مورد اساسی می‌پردازد که احتیاج دارید تا مطمئن شوید محدودیتتان سقف آسمان است، نه توانایی رهبریتان در کسب و کار. این اشتباهتان است. کارهای شرکتتان خوب پیش می رود؟ فروش بالا و هیجان بالاتر است؟ به بازارتان مسلط شده اید و بقیه را آشفته و گیج کرده اید؟ پس دوست مدیر من، برو جلو و یک لحظه به خودت تبریک بگو و جشن مختصری بگیر. حداقل الان به نظر می رسد که در کنار زدن محدودیت‌هایت موفق بوده ای و به عنوان مدیر اولین اعتبار را برای خودت به دست آورده ای. احساس خوبی داری؟ خوب است. حالا بیخیال شو. بله. چون همان جور که وقتی اوضاع خوب جلو می رود باید شما را مسئولش دانست، اگر مشکلی هم پیش بیاید تقصیر شما خواهد بود. فقط تقصیر شما. شما در نهایت به عنوان رهبر کسب و کار 100% مسئول همه چیز هستید. وقتتان را صرف سرزنش کردن نکنید. شما در نهایت به عنوان رهبر کسب و کار 100% مسئول همه چیز هستید. وقتی یک محصول به دلیل قطعی شکسته ای از دور خارج می شود، تقصیر آن کسی نیست که به جای کنترل کیفیت داشته SMS می داده، تقصیر شماست. وقتی در آن طرف مملکت با یکی از مشتری ها در مغازه ای بدرفتاری می شود، نباید مأمور خدمات مشتری را به خاطر رفتار بد سرزنش کنید. باید خودتان را سرزنش کنید، کاملا خودتان را سرزنش کنید. همه چیز تقصیر شماست. بالاخره وقتی شرکت به مشکل میخورد چه کار میکنند؟ مدیر عامل را اخراج میکنند. وقتی یک تیم شروع میکند به باخت چی؟ سرمربی را اخراج میکنند. وقتی اوضاع یک کشور خوب نیست میخواهند رئیس جمهور را از دور خارج کنند. مطمئنا وقتی کشتی تان به مقصد برسد قرار است چیز بزرگی برنده شوید، ولی اگر کشتی غرق شد چی؟ با آن غرق میشوید کاپیتان. حساب و کتاب اشتباه. با توجه به اینکه می‌دانید همه چیز به شما ربط دارد، فقط یک سوال می‌ماند که باید همین الان از خودتان بپرسید: مدیریت من چگونه است؟ اجازه دهید جوابتان را حدس بزنم. دارن، باید بگویم نسبتاً خوب است. درست است؟ این جوابتان بود؟ فکر می‌کنید حداقل بالاتر از حد متوسط هستید؟ شاید هم بهتر. مطمئنید؟ مطالعات دائمی نشان می‌دهد که اغلب خودمان را بهتر از چیزی تصور می‌کنیم که هستیم. پزشک‌ها، خلبان‌ها، معلم‌ها، اغلب آدم‌های حرفه‌ای فکر می‌کنند بهتر از حد متوسط هستند. مدیران هم فرقی ندارند. در واقع 75% کسانی که مدیر هستند فکر می‌کنند بین 10% برتر حوزه‌شان قرار دارند. مشکلی در این قضیه می‌بینید؟ حساب و کتاب‌ها نمی‌خواند. همه ما که نمی‌توانیم بین 10% برتر باشیم، و برای اینکه قضیه را بدتر کنم باید بگویم شما هنوز حتی با خواندن این کتاب مثل اغلب مردم با خودتان می‌گویید این در مورد من نیست. من واقعاً بین 10% برترم. به من اعتماد کنید. همه ما احتیاج داریم نگاهی به مهارت‌های مدیریتیمان بیاندازیم. وقتی برای اولین بار این آمار را شنیدم همین فکری را کردم که شما کردید. دارن فقط در مورد بقیه صحبت می کنند. در واقع حتی برای اثبات این موضوع به خودم کل تیمم را بردم به یک سمینار مدیریتی. ما سال خوبی داشتیم و نسبتاً حس می کردیم عملکرد ما خوب بوده. می‌خواستم هم در آن واحد همه چیز را بسنجم و هم به تیم پاداش بدهم، و هرچند آن موقع به این موضوع اعتراف نمی‌کردم می‌خواستم از خودم ستایش کرده باشم. ولی بدون توجه به انگیزه کار همه ما در یک بعد از ظهر جمعه سوار اتوبوس مسافرتی 40 نفره‌ای شدیم و برای 2 روز فراغت رفتیم به مرکز کنفرانس دلانگیزی در سانتا باربارا. استاد سمینار به عنوان بخشی از کار روز اول یک تمرین چند گزینه‌ای و انشای کوتاهی داد و هدفش این بود که نگاهی 360 درجه‌ای داشته باشیم به تک تک اعضای تیم، از جمله من. به ما 1 ساعت وقت داد، موسیقی پخش کرد و هر کدام ما نشستیم و به صورت ناشناس نکاتی نوشتیم در مورد نقاط قوت، ضعف و شخصی هم. وای، من واقعا این کار را کردم. من صاف رفتم سراغ این تمرین و حواسم بود که عناصری را در این مورد نقاط قوت و ضعف اعضای تیم بگویم که قبلا نگفته بودم. در ضمن منتظر دریافت چند تعریف درخور در مورد مدیریت عالیم بودم. در آخر آن ساعت استاد سمینار موسیقی را قطع کرد، بازخوردها را گرفت و هر کدام از جوابها را به مسئول مربوطه داد و گذاشت به صورت شخصی نظرها را بخوانیم و بررسیشان کنیم. قرار بود 1 ساعت بعد دربارش بحث کنیم. گوشه دنج و کوچکی کنار پنجره پیدا کردم که نمای صخره و دریا داشت و نشستم تا خودم را غرق خودپرستی کنم. وای پسر، وقتی اولین جوابهای کاملا موافقم و کاملا مخالفم را خواندم می توانستم حس کنم صورتم دارد داغ می شود و دستانم عرق می کند. جوری که اعضای تیم من را می دیدن مثل چیزی نبود که خودم تصور می کردم. هیچ شباهتی نداشت. هیچ شباهتی. خودم را آدم منظم و شفافی می دانستم، در حالی که آنها من را مرموز و تنگ نظر می دیدن. خودم را شخصی الهام بخش و مشوق می دیدم، ولی آنها فکر می کردن بی وقارم و لاف زن. کمی سرعت دادم و هر دیدگاه را سریع بررسی کردم و دنبال دیدگاهی گشتم که تایید کند من آن مدیری هستم که فکرش را می‌کردم. آن چند جواب اولیه شانسی بودند و بخش‌هایی هم وجود داشت که از من تعریف می‌کردند، ولی با ورق زدن هر صفحه فهمیدم گریزی از واقعیت نیست. من آن مدیری نبودم که فکرش را می‌کردم. مبهوت مانده بودم. اول احساس می‌کردم به من خیانت شده و نتایج را درست نمی‌دانستم، ولی هیچ راه فراری نبود. واقعیتی بود که قبلا نمی‌خواستم ببینم. در این لحظات است که از خودمون درباره نوع مدیریتمان می‌پرسیم و نحوه مدیریت واقعیمان خودش را نشان می‌دهد. کاغذها را گذاشتم زمین و از پنجره به بیرون خیره شدم. به امواجی نگاه کردم که با ریتم خاصی به ساحل می رسیدند. برای چند لحظه قبل از آن که برگردیم به گروه آنجا نشستم و می دانستم دو انتخاب دارم. می توانستم دیدگاه ها را بی معنی تصور کنم و آنطور فکر کنم که قبلا فکر می کردم و اینجوری غرورم را حفظ کنم، یا جدی بگیرم و بخواهم بهتر شوم. اعتراف میکنم وسوسه شده بودم گزینه اول را انتخاب کنم. من و غرورم خیلی وقت بود با هم دوست بودیم و درست نبود بیاندازیمش زیر چرخهای اتوبوس. ولی بعد متوجه واقعیت شدم. من هم در دام مشابهی افتاده بودم که بقیه میافتند. فکر میکردم از چیزی که واقعا بودم بهتر هستم. متوجه شدم تنها راه حل این است که دیگر آن طرز فکر را ادامه ندهم و فقط بهتر شوم. مال پدرت که نیست. تصمیمی که آن روز با آن روبرو شدم همانی است که الان شما با آن مواجهید. واقعیت این است که همه ما می توانیم توانایی رهبری مان را بهتر کنیم. مسئله این است که رهبری کسب و کار تغییر کرده است. برای مدتی طولانی رهبری کسب و کار ایده ایستا بود. عصر صنعت یادمان داد که سازمان‌ها واحدهای مالی یا ماشین‌های برای تولید پول هستند. آن روزها اولویت مدیرها توسعه ساختاری، تنظیم کنترل‌ها و افزایش هرچه کارآمدتر سرمایه بود تا بخش‌هایی از شرکت از جمله آدم‌ها ماشین‌ها را ارتقا دهند. این کار را هرم‌های انسانی به صورت سلسله مراتبی انجام می‌دادند و محدوده کارهای نسبتاً کم را به وسیله راهنمایی‌های مشخص جلو می‌بردند. شغل شما به عنوان رهبر کسب و کار این بود که سفارش‌ها را از بالای ماشین‌های هرمی واردش کنید و ببینید نتایج از پایین‌ترین بخش هرم می‌آید بیرون. و الان چه جوری است؟ فراموشش کنید. همه چیز عوض شده است. نه تنها قوانین کسب و کار عوض شده اند، که چشم انداز مدیریت ها هم به طور اساسی متفاوت شده است. نسل ایگرگ، متولدین 1980 تا 2000، بزرگترین نسل در تاریخ بشر هستند که میخواهند وارد بازار کار شوند. این نسل که در عصر متفاوتی رشد کرده، سیستم ارزش‌گذاری کاملا متفاوتی دارد. چیزی را که خودش ارزش می‌داند قبول دارد، نه چیزی را که بقیه می‌گویند. برایشان استقلال مهم است، نه کارهای روزمره. اگر برای انگیزه بخشی و راهنمایی آدم‌های نسل ایگرگ به مشکل خورده اید، بهتر از فوری مشکل را حل کنید. به زودی نسل ایگرگ تبدیل می‌شود به نیمی از نیروی کار فعلی و تا سال 2020 بخش زیادی از موقعیت‌های مدیریتی را مال خودشان می‌کنند. چه دوست داشته باشید چه نه، قرار است آنها نقش مهمی در عملکرد بازار آینده داشته باشند. هم به نیروی کار تبدیل می‌شوند، هم به رقبای شما. نه تنها نیروی کار جوانتر است، که چینش جنسیتیش هم عوض شده است. همانطور که ارقام بیکاری در نوسان است، اغلب زنهای بیشتری نسبت به مردها مشغول کار هستند و تعداد مردهای خانه‌دار دو برابر شده و رسیده به بیش از 20%. این تغییری است عمده نسبت به عصر صنعت، که سیستم و فرهنگ شرکتیش با غالب بودن مردها و سلسله مراتب گره خورده بود. ولی صبر کنید، قضیه بالاتر از این حرف هاست. به این ماجرای پیچیده این واقعیت را هم اضافه کنید که تا سال 2050 اقلیت‌ها 55% جمعیت مشغول به کار را شکل می‌دهند. یعنی چی؟ یعنی اقلیت‌ها می‌شوند اکثریت. تمام این مسائل را در نظر بگیرید تا بفهمید آدم‌هایی که می‌خواهید مدیریتشان کنید خیلی فرق دارند. می‌دانستید برای اولین بار در تاریخ قرار است 5 نسل را در آن واحد در محل کار داشته باشیم؟ وقتی نسل ایگرگ اغلب جایگاه‌های مدیریتی را اشغال می‌کنند، نه تنها دو نسل بعدی از آنها تبعیت می‌کنند، که پدرها و پدربزرگ‌هایشان هم هنوز دارند کار می‌کنند. این مسئله یک چالش مدیریتی سرسام‌آور است. نمی‌توانید مدیر قدیمی در این محل کار جدید باشید و توقع داشته باشید موفق هم بشوید. معنی قرن 21 کلمه رهبر کسب و کار را بدانید. قبلا رهبر کسب و کار مترادف بود با مدیر و رئیس، ولی حالا دیگر اینجوری نیست. رئیس با قدرت، ترس و دستور ریاست می کند. تو این کار را می کنی چون من گفتم، من رئیس هستم. همه از رؤسا بعدشان می آید. رئیس نباشید، مدیران چطور؟ آنها سعی می کنند آدمها را با انگشترهای برنجی، کارتهای هدیه استارباکس یا اعطای موقعیت خاص به انجام کاری تشویق کنند. اگر چیزی را که می گویم انجام دهی، من فلان چیز را به تو می دهم. مدیران مسخره هستند، مدیر نباشید. پس چه باید باشید؟ مشخص است که این رهبری کسب و کار مثل تربیت پدر شما نیست، ولی متاسفانه تمام آن چیزی است که اغلب ما می‌دانیم. رهبری کسب و کار همان چیزی است که طی بزرگ شدن دیده‌ایم. امروز ما به طور ناخودآگاه الگوها و رفتارهای مدل‌هایی را تکرار می‌کنیم که تجربهشان کرده ایم. ما از مهارت‌های رهبری کسب و کار در قرن 20 استفاده می‌کنیم تا در قرن 21 مدیریت کنیم و تعجب می‌کنیم که چرا جواب نمی‌دهد. پس چه باید بکنید؟ تغییر دهید، منطبق شوید، به شخص جدیدی تبدیل شوید، به رهبر کسب و کار در قرن 21 بدل شوید. رهبران کسب و کار در قرن 21 رئیس نیستند، مدیر نیستند، بازماندگان عصری قدیمی نیستند، به معنای واقعی رهبر کسب و کار هستند، چون 4 مسئله متمایز کننده رهبران عالی را درک کردند و با آنها عمل می کنند. 1. رهبران کسب و کار سرعت را تعیین می کنند. راز این موضوع در اینجاست. مردم با سرعتی که می توانند جلو نمی روند. تا حد توانشان هم سخت کار نمی کنند. تا جای ممکن هم منظم نیستند و تا آن حدی که می توانند مثبت‌گرا و مشتاق نیستند. آنها تا حدی سریع منظم و مثبت‌گرا هستند که شما هستید. شما به عنوان رهبر کسب و کار سرعت را تعیین می کنید. شما استاندارد سازی می کنید. فرقی ندارد که فروشندگان را هدایت می کنید یا مبتکران را. آنها به اندازه‌ای منظم، با انگیزه، متمرکز و مداوم در کار هستند که فرد هدایت کنندشان هست. سرعت، کیفیت و فرهنگ گروه از طرف رهبر تعیین می شود. این یعنی مهمترین، در ضمن کم استفاده ترین و طرد شده ترین اصل رهبری کسب و کار. اینکه چیزی را که از بقیه می‌خواهید خودتان انجام دهید. در ادامه شیوه انجام یک نمونه خوب را می‌خوانید. مردم با نهایت سرعتی که می‌توانند جلو نمی‌روند، بلکه با سرعت رهبرشان حرکت می‌کنند. شما سرعت را تعیین می‌کنید. از خط مقدم کسب و کار را رهبری کنید. در سال 1944 ژنرال‌های متحدین دور هم جمع شدند تا در مورد نقشه‌های جنگیشان برای حمله به نورماندی بحث کنند. دوای دی آیزنهاور، فرمانده ارشد، بعد از شنیدن اینکه هر ژنرال چگونه می‌خواهد سربازانش را به میدان جنگ بفرستد، با عصبانیت مشت‌هایش را گره کرد، ایستاد و تکه نخ را روی میز قرار داد. گفت: آقایان، این نخ را می‌بینید؟ این نخ مثل ارتش است. اگر آن را از پشت هل بدهید، به 2 تقسیم می‌شود و به هیچ جا نمی‌رسید. برای آنکه نخ را به جلو برانید، باید از جلو بکشیدش تا شما را با نظم و ترتیبی کامل دنبال کند. ما باید این درس ارزشمند رهبری کسب و کار را از دوره پیش دبستانی یاد می‌گرفتیم. پیش دبستانی یادتان است؟ آن سالهای اولیه آموزش که ما مهارت‌های اولیه یاد گرفتیم، مثل به اشتراک گذاری، 1 بیشتر نشستن و داستان کلاسیک دستان ما برای کتک زدن نیستند. در ضمن جایی بود که یاد گرفتیم تا در خطی مستقیم راه برویم. هنوز می توانم صدای دلنشین خانم مورو را بشنوم که می گفت: بسیار خوب آقا پسرها و دختر خانمها، بیایید صف ببندیم. نزدیک در کلاس می ایستاد و ما پشت سر او صف می بستیم. دست کوچک یکی از دانش آموزان را می گرفت و همه ما این کار را می کردیم. خانم مورو در کلاس را باز می کرد و بدون هیچ واهمه‌ای ما را به صف از بین راهروها به مقصد هدایت می کرد. آیا خانم مورو پشت ما می ایستاد و فریاد می زد: بروید؟ نه. آیا کنار ما می ایستاد و سعی می کرد هر حرکت ما را کنترل کند؟ نه. جلو حرکت می کرد، مسیر را نشان می داد و سر هر پیچ به ما می گفت: پشت سرم بیایید. مطمئناً آنهایی که در سازمان شما هستند دانش آموزان پیش دبستانی نیستند، حتی اگر بعضی وقتها به نظر بیاید که می خواهند پنهانی چرتی بزنند. ولی اصول رهبری همان است. اگر می‌خواهید سازمانتان را جلو ببرید، نمی‌توانید فقط سخنرانی کنید و بگویید بروید. فقط باید بگویید مرا دنبال کنید و حرکتتان را به آموزشی برای بقیه تبدیل کنید. برای رهبری کسب و کار فقط باید بگویید مرا دنبال کنید. حرکت خود را به آموزش تبدیل کنید. خودتان اول انجام دهید. من قبل از اینکه از کسی بخواهم کاری انجام دهد یا تغییری کند، به داستان پسر بچه و شیرینی ها فکر می کنم. این داستان مثال عالی است از رضایتمندی و درسی با ارزش است در مورد شخصیت رهبر کسب و کار. زنی همراه پسر بچهش نصف روز را در صف ایستاده بود تا با یک شخصیت بزرگ ملاقات کند و در مورد پسرش به او بگوید. وقتی در نهایت نوبت به او رسید، گفت: خواهش میکنم به پسرم بگویید از شیرینی خوردن دست بکشد. شیرینی سلامتی و دندانهایش را نابود میکند. بر خلق و خویش اثر میگذارد. هر وقت او شیرینی دارد، من میبینم که حالی به حالی شده و دیگر هیچ کاری نمیتوانم بکنم تا او را از خوردن بیوقفه شیرینی منع کنم. او پسر خوبی است، ولی اگر پای شیرینی وسط باشد، تبدیل می شود به یک دروغگو، دزد و متقلب و من نگرانم این مسئله زندگیش را نابود کند. لطفاً بگویید این کار را نکند. آن بزرگ به مدت طولانی به پسر خیره شد که داشت خود را زیر پوشه مادرش پنهان می کرد. در نهایت سکوت را شکست و گفت: دو هفته دیگر باز بیا اینجا. مادر که گیج شده بود و از اینکه آن بزرگ حتی نتوانسته بود با آن پسر بگوید شیرینی نخورد، کمی ناامید به نظر می رسید. با پسرش آنجا را ترک کرد. دو هفته بعد مادر همراه پسرش برگشت آنجا و بار دیگر ساعتها در صف معطل شد تا در نهایت نوبت دیدار با استاد رسید. مادر گفت: ما برگشتیم. پیش شما آمده بودیم تا در مورد این پسر و شیرینی خوردنش به ما کمک کنید و شما از ما خواستید دو هفته دیگر برگردیم. آن بزرگ گفت: بله، البته که یادم است. به پسر اشاره کرد که جلوتر بیاید. بیا اینجا پسر. پسر با اجبار و اصرار مادرش که او را از پوشیه خود جدا می کرد، سمت استاد رفت. استاد جلوتر آمد، دستانش را روی شانه های پسر گذاشت و او را به خود نزدیک تر کرد. به چشمان پسر نگاه کرد و با جدیت گفت: شیرینی نخور، و بعد رهایش کرد. مادر گفت: همین؟ فقط همین را می خواستید بگویید؟ مادر که مبهوت مانده بود ادامه داد: پس چرا همان دو هفته پیش این را به اون نگفتید؟ استاد گفت: چون دو هفته پیش من خودم هنوز شیرینی می‌خوردم. نمی‌توانستم از او بخواهم که از خوردن شیرینی دست بردارد، در حالی که خودم هنوز از این کار دست نکشیده بودم. از بقیه بخواهید کاری را انجام دهند که خودتان قبلا با آن عمل کرده اید. اگر واقعا می‌خواهید رهبری موثری در کسب و کار داشته باشید، راه دیگری ندارید جز آن که همان تغییری باشید که می‌خواهید در بقیه ببینید. رهبری کسب و کار در قرن 21 کمتر به چیزی که می‌گویید بستگی دارد و بیشتر در مورد آن چیزی است که در نهاد شما وجود دارد. آیا رفتاری وجود دارد که باعث زیان رساندن به سلامت شرکت شما شده است؟ اگر جواب مثبت است، شما باید اولین نفری باشید که آن رفتار را می‌گذارید کنار. می‌بیند و انجام می‌دهد. مادری را می‌شناسم که 6 فرزند دارد و مهربان‌ترین و همراه‌ترین زنی است که تا حالا دیدم. بچه‌هایش کل زندگیش هستند. ده‌ها سال حجم خیلی زیادی عشق و تایید را به فرزندانش هدیه داده است. حتی الان که آنها 40 سالگیشان را می‌گذرانند، به طرز بی‌وقفه‌ای تحسین و تشویقشان می‌کند و هنوز که هنوز است به آنها می‌گوید که چقدر خاص، با استعداد، توانا و زیبا هستند. با این حال آنها به عنوان انسانهای بالغ اعتماد به نفس فوق‌العاده کمی دارند. در تک تکشان از اعتماد به نفس خبری نیست. حتی اعتراف می کنند که به نظر خودشان زشت هستند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ هیچ کس بیشتر از آن 6 نفر عشق و تحسین کسی را نشنیده است. مادرشان اغلب وقتها با آنها می گفته: پس چرا به حرفش گوش ندادند؟ جواب این است که بچه‌ها مثل اغلب مردم واقعا گوش نمی‌دهند. آنها می‌بینند. اگر شما مثل من مادرشان را می‌دیدید، می‌فهمیدید که هر وقت با آینه نگاه می‌کند، شکلکی در می‌آورد و می‌گوید که خیلی زشت است. هر وقت عکسی از خودش می‌بیند، می‌گوید اصلاً جذاب نیست. وقتی دوستش تشویقش می‌کرد تا چیز جدیدی امتحان کند یا کار هیجان انگیزی انجام دهد، فوری می‌گفت نمی‌تواند چنین کاری بکند. این کارها مال از ما بهتران است. آن 6 کودک به چیزی که مادرشان میگفت گوش نمیدادند. میدیدند که او چه میکند و احساس درونیش را نسبت به خودش درونی سازی میکردند. وقتی به آینه نگاه میکرد و خود را عقب میکشید، آنها فکر میکردند: اگر فکر میکند زشت است و من شبیه او هستم، پس من هم باید زشت باشم. وقتی از انجام کاری سر باز می‌زد، به این دلیل که فکر می‌کرد از پسش بر نمی‌آید، آنها فکر می‌کردند که اگر او نمی‌تواند آن کار را بکند، زنی که بت، ستاره و مادر آنها بوده، پس اصلاً امکان ندارد که ما بتوانیم. در زمان کودکی فوری یاد می‌گیریم که صدای والدینمان و ژست‌هایشان را تقلید کنیم و این کار را نسبتاً خودآگاه انجام می‌دهیم. اینجوری شروع می‌کنیم هویتمان را بسازیم، ولی به شکل ناخودآگاهی هیچ وقت از مشاهده کردن دست نمی‌کشیم. این پدیده بخشی از رشد ماست. هزاران سال قبل وقتی هنوز در غارها زندگی می‌کردیم و استخوان حیوانات به عنوان گرز دستمان بود، یک نوزاد باید یا توسط قبیله پذیرفته می‌شد یا رها می‌شد تا بمیرد. با گذشت زمان طبیعت آنهایی را انتخاب کرد که می توانستند آینه اطرافیانشان باشند تا مقبولیت به دست آورند. ما چیزی را به دست آوردیم که دانشمندان عصبشناس به آن می گویند اعصاب آینه ای. می توانید عمل کردن این اعصاب را وقتی ببینید که از شخص متبسمی عکس می گیرید و ناخودآگاه خودتان هم لبخند می زنید. اعصاب آینه ایتان باعث این مسئله می شود. این اعصاب آینه‌ای همیشه در سطحی کمتر از سطح خودآگاهتان عمل می‌کنند. به همین خاطر است که مردم در نهایت از رفتارتان الگو برداری و تقلید می‌کنند، به ویژه رفتار شخصی که رهبر فرض می‌شود. من متوجه شدم که این پدیده آینه‌ای در خیلی از سازمان‌های بزرگی که با آنها صحبت کردم نمود دارد. اگر رهبران یک شرکت به صورت حرفه‌ای لباس بپوشند و کت و شلوارهای دوخت سفارشی تن کنند، تمام کارکنان کت شلوار می‌پوشند. رهبران سازمان دیگری در همان صنعت ممکن است شلوارهای جین پاره و تیشرت بپوشند. حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد؟ تمام آدم‌ها مثل او به نظر خواهند رسید. شرط می‌بندم بیشتر آدم‌ها که در آن سازمان‌ها هستند قبل از ملحق شدن به آنجا اینجوری لباس نمی‌پوشیدند، ولی در طول زمان به شکل ناخودآگاه شروع کردن به تقلید، انطباق و بازتاب رهبرشان. تیم شما هم همین کار را خواهد کرد. شما همیشه در صحنه خواهید بود. درس مهم و اثرگذار این مسئله چیست؟ شخصیت شما، لباس پوشیدنتان، رفتار، زندگی و طرز ارائه خودتان بزرگترین منبع اثرگذاری است و افرادتان حتی بدون آنکه بدانند بازتابی از رهبری شما در کسب و کار خواهند بود. افراد تیم به شما گوش نمی دهند، بلکه مشاهده تان می کنند. آنها همیشه در حال مشاهده هستند. الگو باشید. شما همیشه روی صحنه هستید. وارد هر اتاقی که می شوید، در هر مکالمه‌ای که شرکت می کنید، هر جایی که هستید، اطرافیانتان مشاهده تان می کنند. به تعاملاتی که در چند روز گذشته داشته اید فکر کنید. آیا فوری با اشتیاق و شاد جلو افراد ظاهر می شوید؟ آیا نمایشی هستید از خود برترتان؟ آیا مردم از حضور، مکالمه، مشاهده و تشویق شما خوشحال و امیدوار میشوند؟ یا فردی شاکی بوده اید، در شایعات شرکت داشته اید و مکالمات مأیوس کننده ای را ادامه داده اید؟ مطمئن باشید هر الگویی ارائه کنید نتایج مشابه آن میگیرید، حتی اگر متوجه این مسئله نباشید. هر عمل، دیدگاه یا واکنشی از خودتان نشان دهید باعث آموزش تیمتان خواهد شد. آنها فقط چیزی را که بروز می‌دهید منعکس می‌کنند و اگر می‌خواهید بازتاب‌ها را تغییر دهید، باید آنچه را که نمایش می‌دهید عوض کنید. باید الگو باشید.